هفت بامداد روز سه‌شنبه دهم فروردین 1395 خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرش هستم و امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشم.
منم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
ابراز نگرانی دو فرمانده ارشد سپاه از وضعیت داخلی کشور.
تهران، دمشق و مسکو میگویند و همکاری مشترک در جنگ سوریه ادامه میدهند.
و عامل تیراندازی در ساختمان کنگره آمریکا تحت عمل جراحی قرار گرفت.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، روز دوشنبه از وضعیت داخلی کشور ابراز نگرانی کردند. فرمانده کل سپاه در سخنانی در لنگرود گفت انقلاب اسلامی در بعد داخلی موانعی دارد و مخالفت‌های این مانع از پیشرفت و شتاب است، اما به گفته وی انقلاب در بعد خارجی خود به خوبی پیش می‌رود. سرتیپ حاجی‌زاده نیز روز دوشنبه در بخش خبر شبکه اول سیما گفت ما از تهاجم نظامی نگرانی نداریم و نگرانی ما از درون و داخل و به گفته وی از آقازاده‌ها و کسانی است که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر می‌گذارند. اظهارات این دو فرمانده ارشد یک روز پس از انتقاد سرتیپ پاسدار مسعود جزایری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت صورت می‌گیرد. سرتیپ جزایری گفته است هیچ کس حق ندارد کار رزمندگان ایرانی در جنگ با عراق را با نشستن دور میز مذاکره با دشمن مقایسه کند.
یک مقام پلیس در واشنگتن میگوید فرد مسلحی که در بخش بازدید کنندگان مجلس نمایندگان آمریکا به ضرب گلوله یک افسر پلیس مجروح شد تحت عمل جراحی قرار گرفت. ماتیو وردروسا، رئیس پلیس کنگره، گفته است فرد مظنون ساعت 2:30 بعد از ظهر از در شمالی و زمان ورود به بخش بازرسی اسلحه خود را به سوی یک مأمور حاضر در محل نشانه گرفت که یک افسر پلیس او را هدف گلوله قرار داد. در همین حال دو مقام پلیس به CNN گفتند متهم فردی به نام لری داسون 66 ساله و اهل تنسی است که پلیس سوابق او را کاملا می‌داند. به گزارش CNN این فرد در گذشته باعث برهم زدن یک جلسه مجلس نمایندگان شده بود. در زمان تیراندازی در ساختمان کنگره اعضای مجلس نمایندگان در ساختمان حضور نداشتند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه خبر داد نیروهای امنیتی آن کشور بیش از 5000 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را کشتند. آقای اردوغان که در دانشکده جنگ نیروهای مسلح ترکیه سخن میگفت تاکید کرد که این تعداد از زمان نزاع آتش بس میان دولت ترکیه و PKK در تیر ماه سال گذشته، یعنی در مدت 9 ماه گذشته کشته شدند. دولت ترکیه و گروه PKK در ماه گذشته دیگر را مسئول از سرگیری درگیری‌های نظامی بین دو طرف معرفی کردند.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده علاوه بر 5 میلیارد دلاری که تاکنون به ترکیه پرداخته است، 20 میلیون دلار دیگر نیز برای مقابله با بحران آوارگان سوریه به این کشور کمک خواهد کرد. جان کری در دیدار با مولود چاوشاوغلو، همتای ترک خود، گفت ترکیه میزبان نزدیک به 3 میلیون پناهجویی است که برای یافتن زندگی بهتر سوریه را ترک کردند. پیش از این ترکیه در قراردادی با اتحادیه اروپا تعهد داد تا در قبال دریافت 6 میلیارد یورو تمامی مهاجران غیرقانونی را که از اول فروردین از طریق مرز ترکیه وارد یونان می شوند تا تعیین تکلیف پناهندگیشان اسکان دهد.
و وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد در پی دستیابی پلیس فدرال این کشور به اطلاعات تلفن همراه یکی از مهاجمان حادثه تیراندازی سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا، پرونده دعوای حقوقی FBI و شرکت اپل مختومه اعلام شده است. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی خبر داده بودند که شرکت اسرائیلی سلبریت در شکستن قفل رمز این تلفن به پلیس کمک کرده است. FBI ماه گذشته از شرکت اپل خواسته بود تا در شکستن قفل رمز تلفن همراه یکی از دو مهاجم حمله آذر ماه گذشته به مرکز بهزیستی سان برناردینو کمک کند. با رد این درخواست از سوی اپل، FBI علیه این شرکت به دادگاه شکایت کرد. تلفن همراه رضوان فاروق که به همراه همسرش در حمله به یک خانه سالمندان در سان برناردینو 14 تن را کشت، احتمالاً میتواند حاوی اطلاعاتی باشد که به تحقیقات ماموران امنیتی درباره جزئیات بیشتر آن حادثه کمک کند.
دیروز کاخ کرملین خبر داد ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران درباره بحران سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم در اظهاراتی جداگانه از بازپسگیری شهر پالمیرا و شرایط میدانی جنگ در سوریه ابراز خوشنودی کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
یک شنبه هفته جاری بود که پس از چند هفته نبرد شدید، ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه کنترل کامل شهر تاریخی پالمیرا را که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود در دست گرفت. گفته شده که همین موضوع یکی از دلایل تماس تلفنی روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بوده است. دفتر رسانه‌ای کاخ کرملین تایید کرده که این گفتگوی تلفنی پس از بازپسگیری شهر پالمیرا در سوریه انجام شده است، آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا هم درباره این گفتگوی تلفنی گزارش داده. آقای پوتین جزئیات روند مذاکرات دوجانبه روسیه و آمریکا درباره سوریه را نیز به رئیس جمهوری ایران ارائه داده است. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم به رئیس جمهوری سوریه تبریک گفته است. از سوی دیگر سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم با ابراز خرسندی از وضعیت میدانی جنگ در سوریه گفته است که تغییری در سیاست روسیه ایجاد نشده و این کشور به گفته او با جبهه مقاومت هماهنگ است. مجید رفیع‌زاده استاد دانشگاه هاروارد در آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است که تصرف شهر پالمیرا برای حکومت سوریه بیشتر اهمیت روانی دارد تا ارزش نظامی.
اون توازن قدرت بین مخالفان و آقای بشار الاسد عوض نخواهد کرد، ولی از نظر روانی و از نظر اینکه موضعیت آقای بشار الاسد را در گفتگوهای صلحی که در ژنو اتفاق افتاد عوض بکنه بسیار زیاده. تلاش ایران و روسیه بر اینه که موضعیت آقای بشار الاسد اولا در قبال مخالفان در گفتگوها قوی تر باشه. مسئله دوم، از نظر نظامی ایران و روسیه تونستن واقعا هماهنگی و همکاری خودشون رو تشدیدن. برای اولین بار تونستن واقعا با هماهنگی نظامی شهر بزرگی مثل شهر پالمیرا را تصرف کنن.
در همین حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تأثیر سیاسی تصرف پالمیرا توسط نیروهای دولتی سوریه را به تحولات آینده این کشور مربوط دانست. دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد از ماه پیش مذاکرات صلح در ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. مسئله سرنوشت سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همچنان اصلی ترین موضوع اختلاف طرفهای درگیر در این مذاکرات است. مخالفان دولت سوریه حمایت‌های ایران و روسیه از بشار اسد را از عوامل ادامه جنگ و کشته شدن غیر نظامیان می‌دانند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما دیدگاه‌های کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره همکاری مشترک دمشق، تهران و مسکو، کاربری نوشته اینها با هم مشورت می‌کنند که تا آخر خط با هم باشن برای حفظ اسد. بهروز نوشته پوتین و علی شب دراز سوریه میشه قبرستان روس‌ها و پاسداران ایران. و داریوش هم نوشته از دست دادن سوریه یکی از مسائلیه که میونه حسن روحانی و آقا رو شکراب کرده و تنش و دشمنی به وجود آورده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تا پیش از پایان تعطیلات نوروزی همچنان این فرصت رو داریم که ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های منتشر شده در پایان سال 94 رو ورق بزنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، ویژه‌نامه نوروزی کتاب هفته خبر در حوزه ادبیات داستانی دست به ابتکار تازه زده بین نشریات ادبی. از این ابتکار تازه برای ما بگو.
بله، کتاب هفته خبر در شماره نوروزی خودش 15 داستان کوتاه رو از 14 نویسنده انتخاب کرده که یکی از نویسنده ها دو داستان داره. برای هر کدوم از این داستان ها هم یک نقد نوشته شده و یک جور بررسی ادبیات داستانی ایران در سال 94 هم هست. داستان هایی از فرخنده آقایی، فرشته احمدی، منیرالدین بیروتی، هادی خوشاییان، محمد کشاورز و سیامک گرشیری از جمله داستان‌هایی است که در این شماره منتشر شده. البته یک بخش دیگر هم داره با عنوان دفتر ایام که در این بخش بیشتر به شعر پرداخته، از جمله استثنایی در شعر مشروطه، حلقه‌ای در تکوین غزل امروز و یادهایی از منوشهر نیستانی، مهدی آذریزدی، هوشنگ بادیه‌نشین و پروین اعتصام.
خب بریم سراغ هفته‌نامه کلید ملی در شماره نوروزی خودش برای خوانندگان چی داره؟
کلید ملی در شماره نوروزی خودش بحث مشارکت سیاسی زنان رو مورد توجه قرار داده، یک پرونده ویژه در همین ارتباط منتشر کرده و خواسته به این پرسش پاسخ بده که مشارکت سیاسی زنان چگونه محقق میشه. از جمله اشاره کرده به اینکه شمار زنانی که در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت کردند بیشتر بوده، شمار زنانی که به مجلس هم راه پیدا کردن نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کرده و یه گفتگو داره با پروانه مافی که یکی از برگزیدگان انتخابات از حوزه انتخابیه تهران هست و دو بخش دیگر هم داره. در یکی از بخش‌ها که به آسیب‌های اجتماعی پرداخته، 21 کودکی رو که در سال 94 کشته شدن در ایران بر اثر کودک آزاری، پرونده‌شون رو مورد بررسی قرار داده و همچنین یک پرونده هم ویژه کارآفرینی منتشر کرده.
و بریم سراغ ویژه‌نامه‌های نوروزی ماهنامه سپیده دانایی که در دو پرونده منتشر شده.
پرونده اول سپیده دانایی مربوط است به آدم‌هایی که حال ما رو در سال 94 خوب کردن، عنوان این پرونده هست. یه گفتگو داره با محمد بهرانی، صدا پیشه کاراکتر جناب پان که در برنامه خندوانه صدای ایشون رو بازی می‌کنه و ایشون متولد سال 60 هست، از 1380 هم وارد رادیو و تلویزیون شده. گفتگوی دیگر با منصور ضابطیان هست، روزنامه‌نگاری که این روزها بیشتر کار تلویزیونی انجام میده و تولیدکننده و مجری برنامه صد برگ است. و یک گفتگو داره با طراح دیوار مهربانی که یک مرد ساکن مشهد است. پرونده دیگر هم مربوط هست به رفتارهای جنسی و هر اون چیزی که افراد باید درباره جنس مخالف خودشون بدونند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه پل مکارتنی، خواننده و آهنگساز بریتانیایی، در سری جدید دزدان دریایی کارائیب بازی میکند. نگاهی به هوای امروز ایران. سازمان هواشناسی برای همه استان‌های کشور آسمانی ابری و نیمه ابری پیش‌بینی کرده. امروز به غیر از استان قم، در سراسر استان‌های کشور بارش پراکنده بارون و رگبار و رعد و برق و وزش باد داریم، اما وزش باد برای 9 استان شدید پیش‌بینی شده، از جمله اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، استان مرکزی و یزد. مشکل گرد و خاک امروز همچنان در استان خوزستان ادامه داره. امروز سردترین شهر ایران سنندج با حداقل 1 درجه بالای 0 و گرمترین هم بوشهر با حداکثر 36 درجه بالای 0.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
صبحانه با خبر هستید و مروری داریم بر سرخط خبر. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، و سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، روز دوشنبه از وضعیت داخلی کشور ابراز نگرانی کردند. یک مقام پلیس در واشنگتن میگوید فرد مسلحی که در بخش بازدید کنندگان مجلس نمایندگان آمریکا به ضرب گلوله یکی افسر پلیس مجروح شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه خبر داد نیروهای امنیتی این کشور بیش از 5000 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را کشتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده علاوه بر 5 میلیارد دلاری که تاکنون به ترکیه پرداخته است، 20 میلیون دلار دیگر نیز برای مقابله با بحران آوارگان سوریه به این کشور کمک خواهد کرد. و وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد در پی دستیابی پلیس فدرال آمریکا به اطلاعات تلفن همراه یکی از مهاجمان حادثه تیراندازی سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا، پرونده دعوای حقوقی FBI و شرکت اپل مختومه اعلام شده است.
دونالد ترامپ پیشتاز رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. آقای ترامپ تا چندی پیش فقط کلیاتی راجع به سیاست خارجی خود گفته بود، اما در نطقی که چند روز پیش برای آیپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل انجام داد و در مصاحبه طولانی که با نویسندگان دو نشریه نیویورک تایمز و واشنگتن پست داشت، برای نخستین بار سیاست‌های خود را به طور مشخص بیان کرد. برای بررسی دیدگاه‌های آقای ترامپ گفتگو می‌کنم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی که از طریق اسکایپ ما پیوسته. آقای میلانی، چه اختلاف عمده‌ای بین سیاست خارجی دونالد ترامپ و سیاست خارجی آمریکا تا به امروز، چه در دوران دموکرات‌ها و چه در دوران جمهوری‌خواهان وجود داره؟
اساس برنامه تبلیغاتی آقای دونالد ترامپ رو اینه که آمریکا موفقیت ممتاز خودش رو در این چند سال از دست داده. در سیاست خارجی هم از همین طرز فکرشون استفاده میکنه و داره صحبت از این میکنه که بیشتر کشورهای دنیا دارن از آمریکا سواری مجانی میگیرن. برای خاطر همینه در سیاست خارجیشون ایشون نکات جدید رو وارد سیاست کرده که من به سه نکته اون اشاره میکنم. اول اینکه سیستم سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم روی یک سری پیمان‌هایی بود که با کشورهای مختلف آمریکا امضا کرد و یکی از مهمترین، شاید یکی نه مهمترین این پیمان‌ها، پیمان ناتو است. آقای دونالد ترامپ معتقد هست که اعضای سازمان ناتو به اندازه کافی کمک‌های مالی به این سازمان نمی‌کنن و علاوه معتقده که این سازمان دیگه قدیمی شده و باید در ماهیتش تغییر پیدا بکنه به خاطر اینکه باید مبارزه بکنه با تروریسم و این خب خیلی از کشورهای اروپایی رو نگران کرده. مسئله دیگه که ایشون مطرح کرده این برای اولین بار اینه که ایشون گفته که ژاپن و کره جنوبی میتونن بمب اتم داشته باشن. همونطوری که میدونید در سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم منع درست کردن سلاح‌های اتمی پایه سیاست خارجی آمریکا بوده. و بعدم مسئله سوم این که ایشون چندین بار اعلام کرده که تمام قراردادهای اقتصادی که با کشورهای مختلف بسته شده رو ایشون زیر مطالعه قرار خواهد داد و شاید بعضی از اینها رو تغییر بکنه. به نظر میرسه که ایشون میخواد سیاست خارجی آمریکا رو تغییرات اساسی یا حتی تغییرات انقلابی بده و به نظر میرسه که خیلی ها در درون آمریکا با این مخالفت خواهند کرد.
آقای میلانی، دونالد ترامپ چه نکاتی در مورد کل خاورمیانه و ایران مطرح کرد که میشه گفت با سیاست فعلی آمریکا میتونه متفاوت باشه؟
در رابطه با اسرائیل ایشون قبلا گفته بود که در مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل بی‌طرفه، اما در صحبتی که در ایپک کرد تغییر داد و در حقیقت گفت که طرف اسرائیل خواهد گرفت. بعدم اعلام کرد که برای اولین بار اعلام کرد که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل قبول خواهد کرد. در رابطه با عربستان سعودی صحبت‌های خیلی تندی کرد. ایشون اعتقاد داره که عربستان سعودی به اندازه کافی کمک‌های مالی به آمریکا برای محافظتی که آمریکا از سیستم پادشاهی می‌کنه نمیده و رسماً اعلام کرد که اگر عربستان سرباز برای مبارزه با داعش نفرسته، آمریکا نفت از عربستان نمیخره. سر ایران هم موضع قبلی خودش رو اعلام کرد که این قرارداد اتمی قرارداد خوبی نیست و اگر ایشون رئیس جمهور آمریکا بشه دوباره سعی خواهد کرد این رو با ایران مذاکره بکنه.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین‌الملل.
من و شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگانتون بخیر.
نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
آقای فرمانده سپاه پاسداران، اگر جنگ بشه کی میخواد بره به جنگه؟ پسر شما یا پسر آقای خامنه‌ای؟ کی میخواد بره به جنگه؟ اینایی که میرن میجنگ، شما که از کیسه خلیفه میبخشید آقا؟
چه میشد در جمهوری اسلامی که به قول خودشون امنیت برقراره، این اجازه رو به مردم بدن که خواستار مبارزه با فساد بشن؟ چرا نباید مردم این حق رو داشته باشن؟
برجام 2 و 3 و 4 یعنی زندانی نکردن مردمان بیگناه.
و اما خبرهای ورزشی. حذف بوکسرهای ایران از رقابت‌های گزینشی المپیک، درگیری و نیمه تمام ماندن بازی پرسپولیس در اردوی عمان و خبرهای ورزشی بیشتر همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک در چین در حال برگزاری. 4 نماینده ایران تا حالا از دور رقابت‌ها حذف شدند و نتونستن سهمیه المپیک رو به دست بیارن. اما این تیم با حاشیه‌های زیادی اعزام شد به چین، در حالی که 2 نفر در روز اعزام از همراهی تیم ملی باز موندن. مشخص بود این 2 نفر نمیتونن تیم ملی رو همراهی کنن مطابق مقررات. یکی به خاطر اینکه سهمیه گرفته بود قبلا ایران در یکی از این وزن‌ها، و نفر بعدی هم به این خاطر که قبلا در رقابت‌های حرفه‌ای یکی دیگه از ورزش‌های رزمی شرکت کرده بود و قاعدتاً مطابق مقررات این 2 نفر نمیتونستن همراه تیم ملی برن. موضوع بعدی این که از 3 پیروزی که کلاً تیم ایران تا به حال در این رقابت‌ها کسب کرده، 2 تاش در برابر جزایر پیتکران بوده. ما رفتیم تحقیق کردیم ببینیم جزایر پیتکران کجاست. در قاره اقیانوسیه واقع شده و جمعیت این کشور فقط 53-54 نفر، یعنی کمتر از 60 نفر که برای پر کردن یک آپارتمان 12 واحدی هم کفایت نمی‌کنه. ولی خب فدراسیون بوکس اشاره‌ای به این موضوع نکرده. فدراسیونی که رئیسش احمد ناطرنوری، قدیمی‌ترین رئیس فدراسیون ایران، از سال 1368 در این سمت حضور داشته، علی‌رغم اینکه طی این مدت حتی 1 مدال جهانی هم بوکس ایران به دست نیاورده، اما او برکنار نشده. در حالی که خب حتی فدراسیون هایی که رؤسای موفقی هم داشتن، قهرمان جهان المپیک هم شدن، برکنار شدن طی این مدت. خبر بعدی درباره بازی تیم های ملی فوتبال ایران و عمان. امروز در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار می گیرن. تماشای این بازی برای کسایی که به ورزشگاه آزادی برن رایگان، بلیط فروشی انجام نخواهد شد. ایران آخرین بار سال 1380 تونست عمان رو ببره و یک طلسم 14-15 ساله در واقع وجود داره برای فوتبال ایران. و جالبه که تیم کارلوس کیروش بیش از 1000 روزه که به رقبای آسیایی نباخته. آخرین باخت این تیم در برابر تیم ملی عمان بوده در دیداری دوستانه، و خود کیروش هم دیروز در کنفرانس خبری گفت که تشنه پیروزی در این مسابقه هستیم تا بتونیم طلسم تیم عمان رو بشکنیم. با برگزاری این مسابقه، رقابت‌های دور گروهی از مرحله اول رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا به پایان خواهد رسید. خبر آخر درباره اردوی باشگاه پرسپولیس در عمان مقابل تیم السیب قرار گرفتن، در حالی که بین 2 نیمه در این بازی هدایایی رو 2 باشگاه به هم دیگه دادن. مدیران 2 باشگاه با هم در واقع هدایایی رو به رسم یاد بود به هم دیگه اهدا کردن. بعد حتی آقای طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت ما می‌خوایم مناسباتمون رو گسترش بدیم با این باشگاه، و بازیکنان و مربیانی از فوتبال عمان به پرسپولیس خواهند اومد. اما جالبه که در نیمه دوم درگیری فیزیکی که بین بازیکنان دو تیم رخ داد باعث شد که بازی در دقیقه 65 ناتمام بمونه و این بازی به پایان نرسید. اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در عمان برپا شده بود. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
وقت خوش موسیقی و بردی افشین.
پول مکارتنی، هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار موسیقی، قراره در سری جدید از فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب نقش آفرینی کنه. این رو نشریه اینترنتی ددلاین فاش کرده. در این خبر اومده آقای مکارتنی در قسمتی کوتاه از فیلم دزدان دریایی کارائیب مردان مرده داستان نمیگویند حضور خواهد داشت. پول مکارتنی آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین سازه. مردی 73 ساله متولد شهر لیورپول در انگلیس که به عنوان یکی از اعضای گروه اسطوره‌ای بیتلز در دهه 60 میلادی به شهرتی جهانی رسید. او گاهی در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی به عنوان هنرپیشه مهمان حضور داشته.
Present all the way from the sunny shores of California, the James Dean of Jazz, the Prince of Cool, and he's here playing a double bill with our very own Miles Davis and Dizzy Gillespie, making his Birdland debut, Chet Baker and his quartet.
چند روز است فیلم Born to be Blue در سینماهای محدودی به نمایش همگانی در اومده. این فیلمی است درباره چت بیکر، هنرمند برجسته اهل ایالات متحده آمریکا، نوازنده سازهای ترومپت، فلوگل هورن و خواننده‌ای که از بزرگان تاریخ موسیقی سبک جاز محسوب میشه. آقای بیکر زندگی پرفراز و نشیبی داشت. او 28 سال پیش در 58 سالگی از دنیا رفت. ایتن هوگ، هنرپیشه معروف و 45 ساله آمریکایی، نقش چت بیکر رو در این فیلم بازی کرده. همچنین دو سه روزی است که از آغاز پخش یک فیلم دیگه درباره زندگی یک هنرمند برجسته موسیقی بر پرده های سینما میگذره. فیلمی به اسم I Saw the Light که این روایتی است از زندگی هانک ویلیامز، از اسطوره های تاریخ موسیقی کانتری. در این فیلم تام هیدلستون، هنرپیشه جوان و اهل انگلیس، نقش هانک ویلیامز رو بازی کرده که از برجسته ترین چهره های هنر موسیقی آمریکا در قرن 20 محسوب میشه. او آهنگساز، خواننده و نوازنده بسیار مستعد بود که در عمر کوتاه فعالیتش خالق آثار ماندگار بسیاری بود. هانک ویلیامز 63 سال پیش در سال 1953 میلادی و در حالی که تنها 29 ساله بود به علت نارسایی قلبی درگذشت. سلامت آقای ویلیامز در اون سن به علت اعتیاد به داروهای آرامش بخش و نوشیدنی‌های الکلی به اسم احلال
بشری.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودین
و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
ابراز نگرانی دو فرمانده ارشد سپاه از وضعیت داخلی کشور.
تهران، دمشق و مسکو میگویند به همکاری مشترک در جنگ سوریه ادامه میدهند.
و عامل تیراندازی در ساختمان کنگره آمریکا تحت عمل جراحی قرار گرفت.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و سرتیپ امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه روز دوشنبه از وضعیت داخلی کشور ابراز نگرانی کردند. فرمانده کل سپاه در سخنانی در لنگرود گفت انقلاب اسلامی در بعد داخلی موانعی دارد و مخالفت‌هایی مانع از پیشرفت و شتاب است، اما به گفته وی انقلاب در بعد خارجی خود به خوبی پیش می‌رود. سرتیپ حاجی زاده نیز روز دوشنبه در بخش خبر شبکه اول سیما گفت ما از تهاجم نظامی نگرانی نداریم و نگرانی ما از درون و داخل و به گفته وی از آقازاده‌ها و کسانی است که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر می‌گذارند. اظهارات این دو فرمانده ارشد یک روز پس از انتقاد سرتیپ مسعود جزایری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت صورت می‌گیرد. سرتیپ جزایری گفته است هیچ کس حق ندارد کار رزمندگان ایرانی در جنگ با عراق را با نشستن دور میز مذاکره با دشمن مقایسه کند.
یک مقام پلیس در واشنگتن میگوید فرد مسلحی که در بخش بازدید کنندگان مجلس نمایندگان آمریکا به ضرب گلوله یک افسر پلیس مجروح شد تحت عمل جراحی قرار گرفت. ماتیو وردروسا رئیس پلیس کنگره گفته است فرد مظنون ساعت 2:30 بعد از ظهر از در شمالی و در و زمان ورود به بخش بازرسی اسلحه خود را به سوی یک مأمور حاضر در محل نشانه گرفت که یک افسر پلیس او را هدف گلوله قرار داد. در همین حال دو مقام پلیس به سی ان ان گفتند متهم فردی به نام لری داسون 66 ساله و اهل تنسی است که پلیس سوابق او را کاملا می‌داند. به گزارش سی ان ان این فرد در گذشته باعث برهم زدن یک جلسه مجلس نمایندگان شده بود. در زمان تیراندازی در ساختمان کنگره اعضای مجلس نمایندگان در ساختمان حضور نداشتند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه خبر داد نیروهای امنیتی این کشور بیش از 5000 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را کشتند. آقای اردوغان که در دانشکده جنگ نیروهای مسلح ترکیه سخن می گفت تاکید کرد که این تعداد از زمان نقض آتش بس میان دولت ترکیه و پکاکا در تیر ماه سال گذشته یعنی در مدت 9 ماه کشته شدند. دولت ترکیه و گروه پکاکا در ماه گذشته یکدیگر را مسئول از سرگیری درگیری‌های نظامی بین دو طرف معرفی کردند.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده علاوه بر 5 میلیارد دلاری که تاکنون به ترکیه پرداخته است 20 میلیون دلار دیگر نیز برای مقابله با بحران آوارگان سوریه به این کشور کمک خواهد کرد. جان کری در دیدار با مولود چاوشوغلو همتای ترک خود گفت میدانند ترکیه میزبان نزدیک به 3 میلیون پناهجویی است که برای یافتن زندگی بهتر سوریه را ترک کردند. پیش از این ترکیه در قراردادی با اتحادیه اروپا تعهد داد تا در قبال دریافت 6 میلیارد یورو تمامی مهاجران غیرقانونی را که از اول فروردین از طریق مرز ترکیه وارد یونان می شوند تا تعیین تکلیف پناهندگیشان اسکان دهد.
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد در پی دستیابی پلیس فدرال آمریکا به اطلاعات تلفن همراه یکی از مهاجمان حادثه تیراندازی سان برناردینو پرونده دعوای حقوقی FBI و شرکت اپل مختومه اعلام شده است. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی خبر داده بودند که شرکت اسرائیلی سلبریت در شکستن قفل رمز این تلفن به پلیس کمک کرده است. FBI ماه گذشته از شرکت اپل خواسته بود تا در شکستن قفل رمز تلفن همراه یکی از مهاجم حمله آذر ماه گذشته به مرکز بهزیستی سان برناردینو کمک کند. با رد این درخواست از سوی اپل، FBI علیه این شرکت به دادگاه شکایت کرد. تلفن همراه رضوان فاروق که به همراه همسرش در حمله به یک خانه سالمندان در سان برناردینو 14 تن را کشت، احتمالاً میتواند حاوی اطلاعاتی باشد که به تحقیقات ماموران امنیتی درباره جزئیات بیشتر آن حادثه کمک کند.
دیروز کاخ کرملین خبر داد ولادیمیر پوتین با حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. دفتر رسانه کرملین گفته است این مکالمه تلفنی پس از بازپسگیری شهر پالمیرا در سوریه انجام شده است. همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم در اظهاراتی جداگانه از بازپسگیری شهر پالمیرا و شرایط میدانی جنگ در سوریه ابراز خوشنودی کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
یک شنبه هفته جاری بود که پس از چند هفته نبرد شدید، ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه کنترل کامل شهر تاریخی پالمیرا را که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود در دست گرفت. گفته شده که همین موضوع یکی از دلایل تماس تلفنی روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بوده است. دفتر رسانه‌ای کاخ کرملین تایید کرده که این گفتگوی تلفنی پس از بازپسگیری شهر پالمیرا در سوریه انجام شده است، آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا هم درباره این گفتگوی تلفنی گزارش داده. آقای پوتین جزئیات روند مذاکرات دوجانبه روسیه و آمریکا درباره سوریه را نیز به رئیس جمهوری ایران ارائه داده است. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم به رئیس جمهوری سوریه تبریک گفته است. از سوی دیگر سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم با ابراز خرسندی از وضعیت میدانی جنگ در سوریه گفته است که تغییری در سیاست روسیه ایجاد نشده و این کشور به گفته او با جبهه مقاومت هماهنگ است. مجید رفیع‌زاده استاد دانشگاه هاروارد در آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است که تصرف شهر پالمیرا برای حکومت سوریه بیشتر اهمیت روانی دارد تا ارزش نظامی.
اون توازن قدرت بین مخالفان و آقای بشار الاسد عوض نخواهد کرد، ولی از نظر روانی و از نظر اینکه موضعیت آقای بشار الاسد را در گفتگوهای صلحی که در ژنو اتفاق افتاد عوض بکنه بسیار زیاده. تلاش ایران و روسیه بر اینه که موضعیت آقای بشار الاسد اولا در قبال مخالفان در گفتگوها قوی تر باشه. مسئله دوم، از نظر نظامی ایران و روسیه تونستن واقعا هماهنگی و همکاری خودشون رو تشدیدن. برای اولین بار تونستن واقعا با هماهنگی نظامی شهر بزرگی مثل شهر پالمیرا را تصرف کنن.
در همین حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تأثیر سیاسی تصرف پالمیرا توسط نیروهای دولتی سوریه را به تحولات آینده این کشور مربوط دانست. دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد از ماه پیش مذاکرات صلح در ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. مسئله سرنوشت سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همچنان اصلی ترین موضوع اختلاف طرفهای درگیر در این مذاکرات است. مخالفان دولت سوریه حمایت‌های ایران و روسیه از بشار اسد را از عوامل ادامه جنگ و کشته شدن غیر نظامیان می‌دانند.
رضا جمالی گزارش میداد و یک بار دیگه دیدگاه‌های کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره همکاری مشترک دمشق، تهران و مسکو. کاربری نوشته اینها با هم مشورت میکنن که تا آخر خط با هم باشن برای حفظ اسد. بهروز نوشته پوتین و علی شب دراز سوریه میشه قبرستان روس‌ها و پاسداران ایران. داریوش هم نوشته از دست دادن سوریه یکی از مسائلیه که میونه حسن روحانی و آقا رو شکراب کرده و تنش و دشمنی به وجود آورده.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
دونالد ترامپ پیشتاز رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. آقای ترامپ تا چندی پیش فقط کلیاتی راجع به سیاست خارجی خود گفته بود، اما در نطقی که چند روز پیش برای آیپک کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل انجام داد و در مصاحبه طولانی که با نویسندگان دو نشریه نیویورک تایمز و واشنگتن پست داشت، برای نخستین بار سیاست‌های خود را به طور مشخص بیان کرد. برای بررسی دیدگاه‌های آقای ترامپ گفتگو می‌کنم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی که از طریق اسکایپ ما پیوسته. آقای میلانی، چه اختلاف عمده‌ای بین سیاست خارجی دونالد ترامپ و سیاست خارجی آمریکا تا به امروز، چه در دوران دموکرات‌ها و چه در دوران جمهوری‌خواهان وجود داره؟
اساس برنامه تبلیغاتی آقای دونالد ترامپ رو اینه که آمریکا موفقیت ممتاز خودش رو در این چند سال از دست داده. در سیاست خارجی هم از همین طرز فکرشون استفاده میکنه. و داره صحبت از این میکنه که بیشتر کشورهای دنیا دارن از آمریکا سواری مجانی میگیرن. برای خاطر همینه در سیاست خارجیشون ایشون نکات جدید رو وارد سیاست کرده که من به سه نکته اون اشاره میکنم. اول اینکه سیستم سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم روی یک سری پیمانهایی بود که با کشورهای مختلف آمریکا امضا کرد و یکی از مهمترین، شاید یکی نه مهمترین این پیمانها، پیمان ناتو است. آقای دونالد ترامپ معتقد هست که اعضای سازمان ناتو به اندازه کافی کمک‌های مالی به این سازمان نمی‌کنند و علاوه معتقده که این سازمان دیگه قدیمی شده و باید در ماهیتش تغییر پیدا بکنه به خاطر اینکه باید مبارزه بکنه با تروریسم و این خب خیلی از کشورهای اروپایی رو نگران کرده. مسئله دیگه که ایشون مطرح کرده این برای اولین بار اینه که ایشون گفته که ژاپن و کره جنوبی میتونن بمب اتم داشته باشن. همونطوری که میدونید در سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم منع درست کردن سلاح‌های اتمی پایه سیاست خارجی آمریکا بوده. و بعدم مسئله سوم این که ایشون چندین بار اعلام کرده که تمام قراردادهای اقتصادی که با کشورهای مختلف بسته شده رو ایشون زیر مطالعه قرار خواهد داد و شاید بعضی از اینها رو تغییر بکنه. به نظر میرسه که ایشون میخواد سیاست خارجی آمریکا رو تغییرات اساسی یا حتی تغییرات انقلابی بده و به نظر میرسه که خیلی ها در درون آمریکا با این مخالفت خواهند کرد.
آقای میلانی، دونالد ترامپ چه نکاتی در مورد کل خاورمیانه و ایران مطرح کرد که میشه گفت با سیاست فعلی آمریکا میتونه متفاوت باشه؟
در رابطه با اسرائیل ایشون قبلا گفته بود که در مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل بی‌طرفه، اما در صحبتی که در ایپک کرد تغییر داد و در حقیقت گفت که طرف اسرائیل خواهد گرفت. بعدم اعلام کرد که برای اولین بار اعلام کرد که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل قبول خواهد کرد. در رابطه با عربستان سعودی صحبت‌های خیلی تندی کرد. ایشون اعتقاد داره که عربستان سعودی به اندازه کافی کمک‌های مالی به آمریکا برای محافظتی که آمریکا از سیستم پادشاهی می‌کنه نمیده و رسماً اعلام کرد که اگر عربستان سرباز برای مبارزه با داعش نفرسته، آمریکا نفت از عربستان نمی‌خره. سر ایران هم موضع قبلی خودش رو اعلام کرد که این قرارداد اتمی قرارداد خوبی نیست و اگر ایشون رئیس جمهور آمریکا بشه دوباره سعی خواهد کرد که این رو با ایران مذاکره بکنه.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگانتون بخیر.
و در ادامه برنامه پال مکارتنی، خواننده و آهنگساز بریتانیایی، در سری جدید دزدان دریایی کارائیب بازی میکند. نگاهی به هوای امروز ایران. برای همه استان‌های کشور آسمانی ابری و نیمه ابری پیش‌بینی کرده. امروز به غیر از استان قم در سراسر استان‌های کشور بارش پراکنده بارون و رگبار و رعد و برق و وزش باد داریم، اما وزش باد برای 9 استان شدید پیش‌بینی شده، از جمله اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، استان مرکزی و یزد. مشکل گرد و خاک امروز همچنان در استان خوزستان ادامه داره. امروز سردترین شهر ایران سنندج با حداقل 1 درجه بالای صفر و گرمترین هم بوشهر با حداکثر 36 درجه بالای صفر.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
شنونده و بیننده ی صبحانه با خبر هستید و همراه میشیم با سرخط خبرها. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، و سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، روز دوشنبه از وضعیت داخلی کشور ابراز نگرانی کردند. یک مقام پلیس در واشنگتن میگوید فرد مسلحی که در بخش بازدید کنندگان مجلس نمایندگان آمریکا به ضرب گلوله یک افسر پلیس مجروح شد، تحت عمل جراحی قرار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه خبر داد نیروهای امنیتی این کشور بیش از 5000 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را کشتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده علاوه بر 5 میلیارد دلاری که تاکنون به ترکیه پرداخته است، 20 میلیون دلار دیگر نیز برای مقابله با بحران آوارگان سوریه به این کشور کمک خواهد کرد. و وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد در پی دستیابی FBI به اطلاعات تلفن همراه یکی از مهاجمان حادثه تیراندازی سان برناردینو، پرونده دعوای حقوقی FBI و شرکت اپل مختومه اعلام شده است.
تبدیل زباله به سوخت موضوع گزارش رویترز از جاکارتا است که برگردان آن را نوشین سیدحسینی انجام داده.
گورستان زباله در حاشیه جاکارتا پایتخت اندونزی. هر روز 6000 تن دیگر هم به آن اضافه می شود. خروارها آشغالی که محیط زیست و سلامت انسانها را در معرض خطر قرار داده، باعث شده که بعضی از ساکنان این کلان شهر به فکر پیدا کردن راه چاره باشند. یکی از این افراد حمیدی کارآفرینی جوان است که زباله پلاستیکی را به سوخت تبدیل می کند. منشأ پلاستیک نفت خام است. حمیدی می گوید او صرفاً با برعکس کردن این روند به سوخت می رسد.
به این ترتیب سوخته به دست اومده رو میشه به جای نفت یا انرژی فسیلی به کار برد.
این کارآفرین میگوید میتواند روزانه 25 کیلو زباله را در فرایند تقطیر به سوخت مایع تبدیل کند. فعلا او این سوخت را فقط برای پر کردن باک موتورش استفاده میکند، ولی در فکر گسترش این طرح هست. او که ابتدا قصد داشته از مواد خام برای عملی کردن ایدهش استفاده کند، با اطلاع درباره مشکل زباله روزافزون تصمیمش را عوض کرده.
وقتی درباره مشکلات زیست محیطی زباله فهمیدم، فکر کردم که باید یه جوری حلش کرد.
گرچه برای تبدیل زباله طبیعی به کود و پلاستیک بازیافتی طرح‌هایی هست، ولی باز هم پاسخگوی جاکارتای 10 میلیون نفری نیست. سازمان‌های غیر دولتی معتقدند مسئولان دولتی اندونزی باید با حمایت از طرح‌های کسانی مثل حمیدی به مبارزه علیه این مشکل بپردازند.
نوشین سیدحسینی گزارش می‌داد و یک بار دیگه با صدای خوب و شنیدنی شما همراه می‌شیم.
آقای فرمانده سپاه پاسداران، اگر جنگ بشه کی میخواد بره به جنگ؟ پسر شما یا پسر آقای خامنه‌ای؟ کی میخواد بره به جنگ؟ اینایی که میرن میجنگ شما چه از کیسه خلیفه میبخشید آقا؟
چه میشد در جمهوری اسلامی که به قول خودشون امنیت برقراره، این اجازه رو به مردم بدن که خواستار مبارزه با فساد بشن؟ چرا نباید مردم این حق رو داشته باشن؟
برجام 2 و 3 و 4 یعنی زندانی نکردن مردمان بیگناه.
یک بار دیگه مهدی رستمپور و آخرین خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک در چین در حال برگزاری. 4 نماینده ایران تا حالا از دور رقابت‌ها حذف شدند و نتونستن سهمیه المپیک رو به دست بیارن. اما این تیم با حاشیه‌های زیادی اعزام شد به چین، در حالی که 2 نفر در روز اعزام از همراهی تیم ملی باز موندن. مشخص بود این 2 نفر نمیتونن تیم ملی رو همراهی کنن مطابق مقررات، یکی به خاطر اینکه سهمیه گرفته بود قبلا ایران در یکی از این وزن‌ها، و نفر بعدی هم به این خاطر که قبلا در رقابت‌های حرفه‌ای یکی دیگه از ورزش‌های رزمی شرکت کرده بود و قاعدتاً مطابق مقررات این 2 نفر نمیتونستن همراه تیم ملی برن. موضوع بعدی این که از 3 پیروزی که کلا تیم ایران تا به حال در این رقابت‌ها کسب کرده، 2 تاش در برابر جزایر پیتکرام بوده. ما رفتیم تحقیق کردیم ببینیم جزایر پیتکرام کجاست. در قاره اقیانوسیه واقع شده و جمعیت این کشور فقط 53-54 نفر، یعنی کمتر از 60 نفر که برای پر کردن یک آپارتمان 12 واحدی هم کفایت نمی‌کنه. ولی خب فدراسیون بوکس اشاره‌ای به این موضوع نکرده. فدراسیونی که رئیسش احمد ناطق‌نوری، قدیمی‌ترین رئیس فدراسیون ایران، از سال 1368 در این سمت حضور داشته، علی‌رغم اینکه طی این مدت حتی یک مدال جهانی هم بوکس ایران به دست نیاورده، اما او برکنار نشده، در حالی که خب حتی فدراسیون‌هایی که رؤسای موفقی هم داشتن، قهرمان جهان المپیک هم شدن، برکنار شدن طی این مدت. خبر بعدی درباره بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عمان، امروز در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار می‌گیرن. تماشای این بازی برای کسایی که به ورزشگاه آزادی برن رایگان، بلیط فروشی انجام نخواهد شد. ایران آخرین بار سال 1380 تونسته عمان رو ببره و یک تلسم 14-15 ساله در واقع وجود داره برای فوتبال ایران. و جالبه که تیم کارلوس کیروش بیش از 1000 روزه که به رقبای آسیایی نباخته. آخرین باخت این تیم در برابر تیم ملی عمان بوده در دیداری دوستانه، و خود کیروش هم دیروز در کنفرانس خبری گفت که تشنه پیروزی در این مسابقه هستیم تا بتونیم تلسم تیم عمان رو بشکنیم. با برگزاری این مسابقه، رقابت‌های دور گروهی از مرحله اول رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا به پایان خواهد رسید. خبر آخر درباره اردوی باشگاه پرسپولیس در عمان مقابل تیم السیب قرار گرفتن، در حالی که بین دو نیمه در این بازی هدایایی رو دو باشگاه به هم دیگه دادن، مدیران دو باشگاه با هم در واقع هدایایی رو به رسم یاد بود به هم دیگه اهدا کردن. بعد حتی آقای طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت ما می‌خوایم مناسباتمون رو گسترش بدیم با این باشگاه، و بازیکنان و مربیانی از فوتبال عمان به پرسپولیس خواهند اومد. اما جالبه که در نیمه دوم درگیری فیزیکی که بین بازیکنان دو تیم رخ داد باعث شد که بازی در دقیقه 65 ناتمام بمونه و این بازی به پایان نرسید. اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در عمان برپا شده بود. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. اما از پل مکارتنی، آهنگساز و خواننده بریتانیایی، بشنویم که قراره در سری جدید دزدان دریایی کارائیب بازی کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بردیا افشین.
پل مکارتنی، هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار موسیقی، قراره در سری جدید از فیلم های دزدان دریایی کارائیب نقش آفرینی کنه. این رو نشریه اینترنتی ددلاین فاش کرده. در این خبر اومده آقای مکارتنی در قسمتی کوتاه از فیلم دزدان دریایی کارائیب مردان مرده داستان نمیگویند حضور خواهد داشت. پل مکارتنی آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین سازه. مردی 73 ساله متولد شهر لیورپول در انگلیس که به عنوان یکی از اعضای گروه اسطوره‌ای بیتلز در دهه 60 میلادی به شهرتی جهانی رسید. او گاهی در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی به عنوان هنرپیشه مهمان حضور داشته. All the way from the sunny shores of California, the James Dean of Jazz, the Prince of Cool, and he's here playing a double bill with our very own Miles Davis and Dizzy Gillespie, making his Birdland debut, Chet Baker and his quartet. Chinese film Born to be Blue در سینماهای محدودی به نمایش همگانی در اومده. این فیلمی است درباره چت بیکر، هنرمند برجسته اهل ایالات متحده آمریکا، نوازنده سازهای ترومپت، فلوگل هورن و خواننده‌ای که از بزرگان تاریخ موسیقی سبک جاز محسوب میشه. آقای بیکر زندگی پر فراز و نشیبی داشت. او 28 سال پیش در 58 سالگی از دنیا رفت. ایثن هوگ، هنرپیشه معروف و 45 ساله آمریکایی، نقش چت بیکر رو در این فیلم بازی کرده. همچنین دو سه روزی است که از آغاز پخش یک فیلم دیگه درباره زندگی یک هنرمند برجسته موسیقی بر پرده های سینما میگذره. فیلمی به اسم I Saw the Light که این روایتی است از زندگی هنک ویلیامز، از اسطوره های تاریخ موسیقی کانتری. در این فیلم تام هیدلستون، هنرپیشه جوان و اهل انگلیس، نقش هنک ویلیامز رو بازی کرده که از برجسته ترین چهره های هنر موسیقی آمریکا در قرن 20 محسوب میشه. او آهنگساز، خواننده و نوازنده بسیار مستعد بود که در عمر کوتاه فعالیتش خالق آثار ماندگار بسیاری بود. هنک ویلیامز 63 سال پیش در سال 1953 میلادی و در حالی که تنها 29 ساله بود به علت نارسایی قلبی درگذشت. سلامت آقای ویلیامز در اون سن به علت اعتیاد به داروهای آرامش بخش و نوشیدنی های الکلی به اضمحلال رفته بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
یکی از موضوعاتی که در صفحه فیسبوک ما تعداد زیادی از کاربران در موردش دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن، موضوع انفجار روز یک شنبه در لاهور پاکستانه. کاربری نوشته این چه سیاستیه که دولت مردان پاکستانی دارن؟ چرا با طالبان همدستی و مدارا میکنن؟ چطور راضی میشن شهروندان پاکستانی اینگونه به خاک و خون کشیده بشن؟ یوسف نوشته با هر انفجار به قصد ترور توسط مسلمانها، دانسته یا اثر نادانی، تکیه‌ای از اسلام جدا میشه. یزدان نوشته این کار خود ISI هست، اشارهشون به سرویس امنیتی پاکستانه که برای قربانی جلوه دادن پاکستان در مقابل تروریست ها در افکار عمومی جهان، وگرنه طالبان پاکستان از این نوع حملات هیچ سودی نمیبره. مرضیه نوشته هیچ برجی در هیچ جای جهان به رنگ پرچم پاکستان در نیامد، جهان این حمله رو جدی نگرفت. و پرویز هم نوشته که خداوند به بشر گفته به خاطر من آدم بکشید، آخر این چه مسلکی است که از جون خودت بگذری و 100 نفر رو بکشی و 100 نفر رو هم زخمی کنی؟ دیدگاه های کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. اما در اینجا به پایان صبحانه با خبر میرسیم و خبرها رو میتونید باز هم با ما دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
اگه به دلیل فیلترینگ به وبسایت ما دسترسی ندارین، کافیه به یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنین تا همکاران هم فیلتر شکن سایفون رو برای شما بفرستن.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونین با ما همراه بشین.
من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم. روزتون خوش.
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.